ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما سرپه نداریم.
ما رفتیم و داداش رو دیدیم لکه های بزرگ سبز رنگی روی بعضیش مایل به سبز بود، بعضیش هم مشکی بود، روی سینه و دست و پا و اینجور چیزا دیده می شود. یکی از دکترها اونجا گفت که این علامت این نیست که مسموم کردن ایشون و من حاضرم کالبد چکافی بکنم و ثابت بکنم. دولت عراق اونو گرفت به خاطر اینکه چرا یه همچین حرفی میزن، برای اینکه برای دولت عراق خیلی گرون تموم میشد اگر برادر من اونجا کشته بودن و میخواست که جوری وانمود کنه که این یک مرگ طبیعیه. لذا پدر منم گفت که نه، ما نمیخوایم حالا کالبد چکافی کنیم اینا.
تمامی محبت و علاقه فرزندش رو از قلبش بیرون کرد و به جای او تسلیم در برابر مشیت الهی رو قرار داد و آرام گرفت و گفت راضی هستم به رضایت حق.
با اعلام خبر فوت آقا مصطفی، حوزه قم و نجف تعطیل شد. جنازه ایشون بعد از تشییع با شکوه در نجف در جوار مرقد امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاک سپرده شد. حضرت امام شهادت آقا مصطفی رو از الطاف خفیه الهی دونستن.
از الطاف خفیه ای خدا تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع در اون نداریم، بسون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این پر امیدی که پیش میاد جزا و فجع می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خفیهی که خدای تبارک و تعالی نسبت به عبادش دارد، انه لطیف علی عباده، اطلاع بر این مسائل داشتیم، در این طور چیزهایی که جزئیست و مهم نیست اونقدر بیتاقت نبودیم. میفهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، تربیت هایی در کار است.
مجالس ختم حاج آقا مصطفی برنامه ترویجی تبلیغی برای امام شد در سراسر کشور که دوباره نام امام زنده شد به یک فرم عجیب غریبی، حالت انفجاری که دیگه خاموش نشد. متعاقب این شاه اون عکس‌العمل نشون داد، اون مقاله تو روزنامه اطلاعات نوشته شد که اوج حماقت بود سر اون کار، اون آتش زد. عکس‌العمل از قم، اون کشدار قم، چهلوم مراسمش در تبریز و کشتار تبریز و چهلوم تبریز در یزد و کشتار یزد، بگه همینجور بهمنوار آمد و که منجر به ایسو دوی بهمنوار.
دوستان گرامی، مستند پنجره رو که شنیدید 23 دقیقه امشب تکرارش پخش خواهد شد.
العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه.
قل یا ربی
به مناسبت 100مین سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری برگزار می‌کند.
یه روح پاک نمی‌تواند اندیشه‌های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.
همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز. مهلت ارسال مقاله سیوم آذر 98. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری به نشانی mutahari.ir مراجعه فرمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. مقام معظم رهبری مدظله العالی. فراخوان 28 اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و مدرسه. موضوعات: نقش مدیران و معلمان در دعوت دانش آموزان به نماز، راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس، چگونگی پیوند مدرسه با مسجد و راهکارهای رونق نماز مدارس. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های ادبی و هنری و ایده‌ها و تجربیات موفق ارائه نمایند. ثبت نام و ارسال آثار از طریق سامانه www.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. آرزو میکنم انشاءالله ساعت خوبی رو در چهارشنبه اول آبان 24 صفر مظفر در پیش رو داشته باشید. تا ساعت 12 در کنارتون هستیم انشاءالله با بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف و آرزو میکنیم که انشاءالله برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. گنج سعادت رو آماده پخش داریم، بررسی صفات نیک و بد اخلاقی که در سخنان حجت الاسلام و مسلم نجفی نژاد در این مورد خواهیم شنید و بهره‌مند خواهیم شد. دعوت میکنم 30 دقیقه همراه باشید با گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز میخواییم درباره صفت لذت جویی گفتگو کنیم. محورهایی که در برنامه امروز میخواییم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم لذت جویی، لذت جویی نیک و بد، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و نتایج لذت جویی و راهکارهای دوری از لذت جویی نادرست و روشهای دست یافتن به لذت جویی نیک. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
دوستان، یکی از ویژگی‌های وجودی انسان تمایل به لذت و خوشیه، به این معنا که هر کدوم از ما به طرف اونچه برامون دلچسب و لذت بخش باشه کشیده میشیم و انجام دادن کاری که همراه با لذت باشه برامون راحت‌تر. و بالعکس هر چیزی که خالی از لذت باشه کمتر بهش میل پیدا میکنیم و اون کار هم برامون سخت و گاهی طاقت فرساست. اما چون موارد و مصادیقی که لذت بهش تعلق میگیره متفاوته، خوب یا بد بودن لذت هم به همون موارد و مصادیق برمیگرده. در توضیح باید گفت که لذت به دو نوع حلال و حرام و مادی و معنوی تقسیم میشه. اونچه مورد تایید اسلام لذت‌های حلاله و مؤمنان از لذت‌های حرام ممنوع و پرهیز داده شدن. در بین لذت‌های حلال هم تأکید بر لذت‌های معنوی. البته این به اون معنا نیست که لذت‌های مادی حلال مورد توجه و عنایت اسلام نباشه، بلکه منظور اینه که از لذت‌های مادی به اندازه بهره ببریم و طوری نشه که در اونها غرق بشیم. در عوض هر قدر از لذت‌های معنوی بهره بیشتری ببریم، علاوه بر دلخوشی و سرور قلبی، بر مقام و منزلتمون نزد پروردگار افزوده میشه. پس اون چه برای هر مؤمنی لازمه اینه که گرد لذت‌های حرام نگرده و در استفاده از لذت‌های مادی حلال هم زیاده روی نکنه، ولی تا میتونه از لذت‌های معنوی بهره ببره. فقط باید توجه داشته باشه که غوطه‌ور شدن در لذت‌های معنوی اونو از وظایف مادی و کار و تلاشی که در دنیا باید داشته باشه باز نداره. در آموزه‌های دینی به موضوع لذت‌جویی توجه و غرق شدن در لذات مادی و حرام به شدت نکوهش شده. نظر شما عزیزان درباره اهمیت وجود لذت حلال در زندگی؟
از یه لحاظ که انسان به گناه کشیده نمیشه، انسان سوق پیدا نمیکنه به لذاتی که به قول معروف هم قرآن هم خدا هم پیغمبر اونا حرام دونستن، خب به تبع اجتماع پیشرفت میکنه. اما وقتی که به قول معروف لذات حرام باشه، نه که پیشرفت توش در میاد که فساد و تباهی زیاد میشه تو جامعه.
خیلی مهمه به خاطر اینکه خداوند این لذت ها رو در درون انسان قرار داده تا از اونها بهره ببره. فقط باید مراقب اونها باشه، چرا؟ چون هم افراطش هم و هم تفریطش هر دوش موجب میشه که انسان سقوط بکنه. و پس اگر ما میگیم که کنترل بشه، از اون طرف جای صحیحش و درستش باید در حد معقول و مطلوبش رعایت بشه و پیاده بشه. و توی خانواده هم خیلی یعنی این نقشش مهمه که مثلا یه خانواده که خب از همه لذت ها بخواد کاملا بزنه، بالاخره یه جایی به بنبست میرسه، یه جایی به افسردگی، بالاخره ناراحتی های مثلا جسمی حتی منجر میشه و اذیتش میکنه.
لذت جویی در وجود انسان قرار داده شده، خدا قرار داده و باید ارضا بشه از راه مشروع و مباح. اگر ارضا نشه خب تبعاتی داره که به ضرر خود شخص تموم میشه. اینه که لذت‌های مشروع، لذت‌های مباح باید باشه و این حس و این غریزه در انسان باید از این طریق ارضا بشه.
خب لذت حلال وقتی باشه خب انسان ارضا میشه دیگه، میگم کارهای دیگه‌شو بهتر میتونه انجام بده، فکرش آزادتره.
همونجوری که خداوند انسانو خلق کرده برای همه انسان‌ها یه سری حلال ها رو قرار داده، استفاده درست از حلال باعث میشه که خلاف ها کم بشه در جامعه و خود خانواده به سمت سعادت و کمال پیش بره، حجاب زیاد میشه.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، سر اشرف خلق حی سربت صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، در خاتم انبیا محمد صلوات.
دوستان، محقق ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش اول از سخنانشون اقسام لذت رو مشخص و دیدگاه قرآن و روایات رو در این باره بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. واژه لذت سه مرتبه در قرآن کریم مطرح شده که هر سه مورد آن در سوره مبارکه زخرف، در سوره مبارکه صافات و در سوره مبارکه محمد مربوط به سرای آخرت و بهشت برین الهی است. اساساً منطق دین مبین اسلام بر این هست که لذت حقیقی و واقعی رو مربوط به دار آخرت می داند و ما معتقدیم که لذت تام و کامل مربوط به دنیا نخواهد بود. انسان در دنیا طعم واقعی لذت رو نمی چشد و این اقتضاء دار دنیاست. لذت واقعی در آخرت در بهشت خودش رو نشان خواهد داد. اما در این حال در دنیا هم ما بهره مختصری از لذت خواهیم داشت. اون بهره مختصر رو میتونیم تحت دو عنوان کلی مطرح کنیم: اول لذت حلال در دنیا و دوم لذت حرام و ممنوع. قسمت دوم که لذات حرام رو شامل میشه همون گناهان و معصیت هایی است که در دین مبین اسلام از آنها نهی شده و برای شخص مسلم و مؤمن ممنوع دانستند. ارتکاب خدای نکرده معصیت زنا، معصیت موسیقی، معصیت قمار، معصیت شراب، اینها شاید لذات حرامی باشند که هیچ کس نباید گرد اینها بچرخه. اما قسمت اول که مورد توجه است، لذات حلالی هم ما در این دنیا خواهیم داشت. آیا مؤمن میتونه از این لذات حلال بهره بگیره، مشغول به اینها بشه؟ عرض میکنیم بله، دین مبین اسلام اموری رو به عنوان لذات حلال معرفی فرموده و بعضی از اینها گاهی تأکید هم کرده. مسئله ازدواج که نوعی لذت اون نهفته است، نوعی آسایش و تمتع هم در اون می باشد، دین مبین اسلام هم مجوز رو صادر فرموده و هم تشویق و تحریص و تر نسبت به مسئله ازدواج می فرماید. لذت های حلالی که در دنیاست خودش به دو قسمت کلی تقسیم میشه. قسمت لذات جسمی هستند و دوم لذات روحی و معنوی که باز دین مبین اسلام به این بخش دوم عنایت ویژه دارد. لذت جسم لذت است، اما لذتی که اسم خیلی به اون عنایت داشته باشه. اما اگر مؤمن بتواند طعم لذت‌های روحی رو بچشد، طعم لذت‌های معنوی رو بچشد، لذت عبادت رو بچشد، لذت عفت رو بچشد، لذت ترک معصیت رو رک کند، دیگر سراغ لذات جسمی نرفت. و معروف است که فرمودند اگر لذت ترکت بدانی دیگر لذت نفس لسنی. اگر کسی طعمی لذات روحی و معنوی رو بچشد و لذات جسمی و ظاهری چندان حسابی باز نمی‌کنه. لذا وجود امام صادق علیه السلام مکرر به محضر خدا را عرضه می‌دارند: الهی اذقنی حلالینی عبادت تو رو به من بچشان، طعم لذیذ محبت من بچشان، طعم لذیذ قرب به درگاه خودت رو به من بچشان، لذت دنیایی رو از من بگیر. بسیار بار و بر لذات جسمی، چرا که اولا جسمی موقت است و کوتاه است، اما لذات معنوی همیشگی و دائمی هستند. ثانیا لذت اسم به یک قوه یا یک عضو خاص مربوط میشه، ولی لذت قوا و اعضا رو در میگیره. منشأ لذت جسمی غریزه انسان است، در حالی که منشأ لذت روح عقل انسان است. طبیعی است که شأن عقل بالاتره. و نکته لذت جسم گاهی انسان رو مکدر میکنه، روح خسته میکنه. لذت روح روح هم به جسم انسان نشاط و سلامت. آیه تبارک موسی الله علیه خطاب میکنه: اذکر خلوات اندر لذک اذکر که اند غفلاتک. یا موسی، لحظه مشغول و شادی و سر در لذات هستی، مبادا از یاد من خدا غافل بشی. تا ای که تو غافل هستی، من خدا تو رو یاد کنم. نبی گیا و أبو التواب يا كريم أيك يا فتاح يا رزاق يا عليم أيك يا وهاب يا
برنامه سعادت رو از رادیو معارف میشنوین. از لذت جویی حلال و حق مانند صفات نیک و بد سار و نجی داره که به برخی از اونها اشاره میکنیم. این و مورین اثر لذت جویی حرام خشم و غضب خنده متعاله. دومی نتیجهش دوری از مال انسانی و محرومیت رسیدن به درجات عالی معنوی. امام علی علیه السلام فرمودن بسا لذت که از بهای بلند باز میدارد. سومی اثر لذت حرام حاکم شدن و غلبه بعد حیوانی بر بعد انسانی روحانیه که به ناب حلاسان ختم میشه. امام علی علیه السلام فرمود که است کسی لذت ها حرید مگر اینکه با آنک مید. فرمودن با لذت مرگ دراند. پیامد دیگه از بین رفت آبرو و حیثیت اینه. لذت هم آثار و نتایج مفره که برخی از اون قرار. خوش خدا، نشاط زندگی، بی نیاز شدن از لذتهای حرام و بعضی از اینها برای انجام دادن وظیفه‌ای که بروش انسانه. دوستگاه شما عزیزان رو درباره لذت حرام میشنویم.
انسان میتونی از اونجایی که دنبال کمال یه چیزی هست کنه که توی لذتهای حرام هم اون رو به حد، حالا نمیتونی بگیم کلمه کمال رو استفاده کنیم، اون سقوط دیگه بده و انسان رو از حیوانات همونجور که قرآن هم میفرماید برزلش بکنه. حیوان ها هنه که میبینیم که توی مثلا جامعه اگر مثلا بخواد از ذات های حرام استفاده بکنه، چون کمال سی دنبال تهش میره، یه مثلا تنملبی انسان هم موجب میشه که انسان رو آخرش برسونه، باعث سقوط اون میشه.
خدای آل چون انسان رو خلده بهتر میشناسه انسان، خاطر راه‌های شرعی درست برای ارضاء اون لذت جویی، اون لذت جویی انسان قرار داده. اگر انسان اون راه رو طی نکنه و لذتی رو به، خب قطعا برخلاف اون روال خدا قراره، اون به ضررش تمام میشه، چون اون که ما رو خلق کرده میدونه چی به نفع چیزهای به ضرر ماست. اونی که خدا قرار داده باید همون راه رو انسان طی بکنه.
خب فساد میشه چه تو خانواده چه تو اجتماع، میریزه اجتماع رو به هم میریزه،
بزهکاری و خرجامش
فساد و تباهی، یعنی هرج و مرج زیاد میشه. معروف مثلا یه جوری که الان خوب و بد نمیتونست بده، بعد برات دشوار میشه.
الله به سعادت، الله راهی برای شناخت زایل و رزایل، الله الله گنج سعادت.
عزیزان بقیم از سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو میشنوی.
متاسفانه امروز جامعه ما این معنا این شکل جا افتاده که ما تا تعبیری از لذت و سرور و شادی رو میشنویم، تصور میکنیم که انسانی که مشغول به لذات دنیا انسان سعادتمندی است، انسان خوشبختی است. و برای ما اینجور جا افتاده که تا مفهوم رنج و سختی و زحمت رو میشنویم، تصور میکنیم که اینها مربوط به های شقی و بیچاره و نگونبختی است که از زبهره ای از این دنیا نبردند. مفهوم لذت رو مساوی با سعادت و مفهوم سیر رو مساوی با وقت قرار دادیم، در حالی که این اصلا صحیح نیست. چه بسا لذتی که مقدم رقابت انسان باشه، چه بسا رنج و سختی که مقدمه سعادت انسان باشه. ما نباید لذت رو مساوی با سعادت قرار بدیم، چه بسا جایی که هیچ سعادتی نیست اما لذات بسیاری است. اشاره کردیم اون لذاتی که معصیت محسوب میشه، اون لذاتی که انسان نباید به اونها مشغول بشه. بسا جایی لذت نباشه، رنج باشه، اما مقدمه رسیدن به سعادت ابدی باشه. پس مفهوم رنج به شقاوت ربطی نداره، مفهوم سعادت به لذت ربطی نداره. هرچند که اگر ما بتونیم جوری زندگی خودمون رو مدیریت کنیم که لذت ببریم، سعادت ابدی رو کسب کنیم، این مورد توجه ویژه اسلام هست. انسان جوری زندگی کند سعادت ابدیش تأمین باشه، دنیای خوبی داشته، در دنیا از زندگی لذت ببره، زندگی برای اون معنای قشنگی داشته باشه، یعنی در واقع هم از دنیا بگیرد هم از آخرت. این ویژه رو قرآن تأیید می کند. و دستور هم میدهد که دعا کنید و از خود متعالی طلب کنید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خدایا جوری باشه که دنیای ما دنیای حسنه باشه، دنیای نیکو، آخرت ما هم آخرت حسنه باشه. پس ما باید لذت رو جوری تعریف کنیم، شامل دنیا و هم شامل آخر، هم شامل روح و هم شامل جسم ما. کسی که لذتی رو در زمان کوتاهی میچشد و مدت زمان طولانی زیادی باید سختی و رنج و تعبی رو تحمل کنه، در واقع او بهره ای از لذت نبرده. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید کم من لذت ساعت اورثت حزنا طویلا، چه بسا لحظه خوشی که مدت طولانی حزن رو به دنبال دارد. وقتی که انسان تور میکنه میبینه اون خوشی نمیارزه. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرمایند که من علی با لذات دنیا کاری ندارم. مال علی و لذت تفنا، مال علی نعیم لا تبقا. علی رو با لذتی که میگذرد چه کار، علی رو با نعمتهایی که از دست او میرود کاری نیست. وجود مبارک امیرالمؤمنین صلی الله علیه میفرما اذکر مع کل لذت زوالها، هر موقع به یک لذتی رسیدی کنار اون لذت یاد از بین رفتن اون هم باش، یاد اون لحظه‌ای که باید با این لذت وداع کنی. پس لذتی که مقدمه عذاب هست رو منطق دین لذت نمیدان، ولذا فرمودن فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار، هر کس که به نفس خودش لذت بچشاند و مطابق شهوات نفس عمل کند داخل آتش جهنم خواهد شد، او بهره ای نبرده. اما اگر کسی هم در دنیا با عبادت لذت برد و عالم بهره مند شد، این رو میگن لذت واقعی، این رو میگن لذت دائمی. وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرماید ذکر الله مسرت کل متقن و لذت کل موقن، ذکر الهی موجب سرور هر انسان با تقوایی است و موجب لذت هر انسانی است که اهل یقین است. در بعضی از تعابیر داریم ذکر الموت، در عبارتی آمده مدارست العلم لذت الاولیا، بعضی در این عالم با بهرهگیری از علوم الهی لذت میبرند، هم در دنیا از این علوم لذت میبرند و هم در آخرت از دریای بیکران نعم پروردگار بهره مند خواهد شد. این لذت ها لذت های دائمی و ماندگار و همیشگی است.
یا نعیمی و جنتی یا الله، یا دنیای و آخرتی یا الله، یا نعیمی و جنتی یا الله، یا دنیای و آخرتی یا الله.
برنامه گنج سعادت رو پی میگیریم. دوستان، برای رهایی از رذیله لذت جویی حرام باید درباره